أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این انجمن متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه لقمان را مطرح میکنیم. دو صورت متصور این آیه شریفه رو گفتیم و در پایان هم و ان الله به ما تعملون بصیر، و خداوند به اون چه عمل میکنید بصیر است و بیناست، خبیر است و آگاه است، و اشاره شد و گفته شد خدمت بزرگواران. بعد از این که یه شمه ای از این حقایق توحیدی مطرح شده است، این نکته شب و روز، بعد از این که اشاره شد به لله ما فی السماوات و ما فی الارض، مالکیت خداوند در زمین آسمان ها و زمین، اشاره می کند در این آیه شریف ذالک بان الله هو الحق. ذالک بان الله هو الحق، کلمه ذالک اشاره است، اشاره است به آنچه قبلا گفته شد، یعنی اشاره است به همه آنچه تا الان در این سوره گفته شد، به خصوص این مراتب پیشین. تمام آنچه واقع شده است به این خاطر است که خداوند حق است. ذالک بان الله هو الحق، خداوند سبحان حق است. تعبیر و بیان عدمی که در سوره میبینیم، ذالک بان الله حق، عبارتی بود که به لحاظ عدمی کافی بود، اما یه ضمیر فصل بین الله و حق میاد، یعنی ذالک بان الله هو الحق. این ضمیر رو در کلام عرب میگویند ضمیر عماد، ضمیر فصل، و کاری که انجام میده تأکید حصره، یعنی خداوند این گونه می‌فرماید تنها خداوند حق است، به همین خاطر او مالک هستی است، به همین خاطر خالق هستی است، به همین خاطر روز را در شب فرو می‌برد، شب را در روز فرو می‌برد، به همین خاطر مجموعه مباحثی که گفته شد. خب این تعبیری که در مورد ذات اهدیت به کار برده میشه متعدد میبینیم که و یعلمون ان الله هو الحق المبین، در قیامت هم این اتفاق مبارک میفتد که انسانها به حقانیت خدای سبحان پی میبرند. این که در مورد ذات حق حق گفته میشود به چه معناست؟ خداوند حق است. واژه حق به معنای ثبات، حق یعنی ثابت. ذات اهدیت و خداوند سبحان، ذات او ثابت است و تغییری ندارد، صفات او ثابت است و تغییری ندارد، افعال حضرت اهدیت، آنچه از او صادر می شود، فعل الهی و سنت الهی، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، تبدیل و تغییری ندارد. و این ویژگی و این صفت منحصر در حضرت حق و خداوند سبحان است، یعنی فقط خداست که حالت حقانیت محض صرف بدون تغییر رو دارد. ذات او ثابت، صفات او ثابت، افعال و سنن او ثابت است. بقیه پدیده های خلقت با توجه به این که همه موجودات آفرینش ممکن الوجودند، یعنی ممکن است باشند و ممکن است نباشند. ممکن الوجود وجود ذاتی ندارد، لذا وجود او تابع یه متغیراتی است، یه محدودیت هایی داره، متغیر زمان، متغیر مکان، متغیر حالات گوناگون در هر پدیده و ممکن الوجودی آثار خودش رو میگذارد. بنابراین ثباتی نه در ذات ممکن الوجود است، نه در صفات او ثباتی وجود دارد، و نه در افعال او ثباتی وجود دارد. این یه امر عقلی مسلم و فلسفی روشن است، اما ذات حق مظهر حق است. خداوند سبحان چنین ویژگی رو دارد. فرمود ذالک بان الله هو الحق،
این به خاطر این است، این خلق و ایجاد و تمام این قدرت و صفاتی که دیده می شود همه برخواسته از آن است که او حق است و ماوراء او باطل، یعنی ثباتی ندارن. باطل به این معنا که ثباتی در اونها نیست، ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف است و توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بزاد، آن که تغییر نپذیرد تویی، آن که نمرد است و نمیرد تویی. خداوند سبحان در ذات او تغییری در فعل او نیست، اما انسان ها وجودشون، فعلشون، حالاتشون دم به دم در حال تغییر است. فرمود ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل، و آنچه جز خدا که عبادت می کنند، ماورای الهی، هر آنچه عبادت می کنند، عبادت کنندگان غیر خدا، همه باطل است و هیچ ثباتی در اون نیست و تابع اراده و فعل الهی. و ان الله هو العلی الکبیر، و به راستی این خداست که فقط علی کبیر است. دو صفت رو در اینجا حضرت حق مطرح می کند که به ظاهر یا ترجمه می کنیم علی یعنی بلند، رفیع الدرجه، کبیر هم یعنی بسیار بزرگ، اما این دو صفت نماینده دو ویژگی خداوند است که به این خاطر بعد از مجموعه آیات قبل مطرح میشه که از لطائف قرآن است. متکلمین و صاحبان علم کلام از دیرباز صفات خداوند رو به دو دسته تقسیم میکردن، میگفتن خداوند یه صفات سلبیه دارد، یه صفات ثبوتیه دارد. صفات سلبیه یعنی صفاتی که شایسته خداوند نیست. اتخذ الله ولدا، خدا فرزند دارد؟ خیر، خدا فرزند برگزیده است، سبحانه و تعالی منزه است از این که چنین باشد. خدا ترکیب داره وجودش یا بساطت دارد؟ معاذ الله که خدا وجودش مرکب باشه. یه ویژگی هایی رو که شایسته صفاتی که از ذات عقدیت نفی می شد به اینا می گفتن صفات سلبیه. اون ویژگی ها و صفاتی که در کلام الهی برای حضرت حق ثابت شد می گفتن صفات ثبوتیه. بعد اومدن این رو به اصطلاح در زبان پارسی این هشتا صفت رو که صفات سلبیه میگن جمعش کردن، گفتن نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی تو غنیدان خالق. این هشتا میشه هشتا صفات سلبیه ی الهی که خداوند برتر از سبحانه و تعالی که چنین ویژگی هایی رو داشته باشه. از اون طرف صفات اثبات شده برای خداوند سبحان میشه صفات ثبوتیه که هو الله الذی لا اله الا هو، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. الله اکبر، 18 صفت از اسماء حسنا الهی در سه آیه پایانی سوره مبارکه حشر، بی نظیر در کل قرآن، در کل قرآن بی نظیر، و جان به وجود مرده هستی این 18 صفت الهی داده است و می دهد، و عظمت الهی در این صفات دیده می شه در این سه آیه پایانی سوره مبارکه حشر. اینجا فرمود هو العلی الکبیر، دقت بفرمود کلمه علی در ارتباط است با صفات سلبیه الهی. خدا فراتر است، خدا برتر و فراتر است از آن که چنان صفات ناپسندی در حق او گفته شد. همون کار تسبیح الهی رو میکنه کلمه العلی. اونگاه فرمود الکبیر، اشاره داره به صفات ثبوتیه خداوند که حضرت احدیت این مجموعه صفاتی که در قرآن میشناسید لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، این اسماء حسنای الهی که دعوت میشید اونها رو بخوانید، تمام اینها صفات الهی است و خداوند کبیر است و بزرگ است و عظمتی در اسماء و صفات او دارد که برای ذات او اثبات می شود این اسماء و صفات. پس کلمه علی اشاره داره به صفات سلبیه خداوند، کبیر به صفات ثبوتیه الهی، و هو العلی الکبیر. به دنبال اون یه نمونه عینی در رابطه با حضور خداوند در هستی انسانها و در وجود انسانها رو تکمیل مطلب قبلی بازگو میکند که من میخونم که دیگه باید سوره رو به پایان برسانیم امشب، ولی اینجا در این دو صفتی که عرض کردم جای تأمل و ایستادن بود هنوز. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار
شکور.
بسیار نمونه ای است که در قرآن به زیبایی در موارد متعدد مطرح شده است. الم تر، آیا پیامبر بررسی کردی، تأمل کردی، آیا دیدی که ان الفلک تجری فی البحر، فلک در دریاها، کشتی ها در دریاها جریان دارند و حرکت می کنند به سبب نعمتی که خداوند بر انسان ها ارزانی کرده است. الم تر ان الفلک، کلمه فلک که به معنای کشتی است در قرآن کریم، ف لام کاف به معنای تدویر است، به معنای دائره است، یه پدیده و شکلی که جنبه دائره ای داره، حالا ممکنه دائره کامل یا دائره غیر کامل داشته باشد، از این واژه در مورد اون به کار برده میشه در کلام عرب. در گذشته اگر خاطرتون باشه به میدانها فلکه میگفتند. ما بالاخره میدان بیت المقدس نزدیکترین میدان به حرم مطهر از علی ابن موسی رضا در شهر ما، قدیمی های مشهد هنوز میگن فلکه آب، هنوز به اون میگن فلکه آب، این کلمه رو به کار میبرن به خاطر اون شکل تدویری میدان، لذا به اون چه میگن؟ فلکه میگن، از همین ماده فلک. در باب کشتی، خب این یکی از نعمتهای بزرگی که در قرآن تأکید به اون شده و امروز ما متوجه میشیم این آیات الهی رو و عظمت این آیات رو امروز بهتر متوجه میشیم که در ادامه عرض میکنم، این نکته است که خداوند پدیده کشتی را و کشتی سازی را با توجه به ظرفیتهایی که در آفرینش قرار داده است خودش آغاز کرد برای انسانها. یعنی ابتداءً شما وزن حجمی اشیاء رو، اینی که فلز چه وزن حجمی داشته باشد، چه چگالی داشته باشد، این که فلان متریال، فلان ماده، چوب چه خصوصیتی رو داشته باشد، و اونگاه به دنبال اون قانون ورود جامد در سیال رو خداوند سبحان در وجود تعبیه کرد و قرار داد، همون قانونی که گفت اوریکا اوریکا، وقتی که بالاخره صابون از دست جناب ارشمیدست افتاد درون خزانه آب، در حمام یه مرتبه کشف کرد، فهمید اون میزان تغییر حجم و اینها رو فهمید و بیرون دوید گفت اوریکا اوریکا، یافتم، کشف کردم. خداوند این قانون معادله ورود یه شیء جامد در سیال و مایع رو در آفرینش قرار داد که مبتنی بر اون وزن حجمی و مبتنی بر این قاعده کشتی میتواند با یه ماده ای و یه متریال خاصی در آبها قرار بگیرد و حرکت کنه و زیر آب نره. این رو قانون الهی و خلق الهی و نعمت الهی. اونگاه اولین جایی که در قرآن بحث کشتی رو میبینیم اون مواد اولیه و عناصر اولیه‌ای که میبینیم و حملناها علی ذات الوان و دسر، چوب رو میبینید و میخ رو میبینید. میگه خداوند ما نوح رو حملش کردیم، سوارش کردیم بر یه چیزی که شکل گرفته از چوب و میخ بود. این رو به این شکل میفرماد که بعد برای ساختن این چوب و میخ، یعنی مواد رو خداوند گفت به نوح که چه بساز، جنس به تعبیر ما چه باشه، اون ماده سازه‌ای که میخوای به کار ببری چی باشه، شکل و مدل و اون نقشه و پلن هندسی هم که باید بسازی، وصنع الفلک، بساز به شکل فلک، به شکل دایره، ماده مشخص، سازنده تو، طرح رو ما خودمون میدیم جناب نوح، خودمون هم نظارت میکنیم، وصنع الفلک به اعیاننا و وحینا، مجری، مهندس مجری تو، اما مهندس طراح خود من، ناظر هم خود من در این پروژه. خداوند پروژه کشتی سازی رو آغاز کرد با جناب نوح با تمام جزئیات که همینا رو تو آیات جمع کنیم بخونیم بسیار لذت میبریم از این ظرافتی که حضرت احدیت به کار میبنده در کلام خودش. خب این کشتی به لحاظ شکلش خدای سبحان این رو فلک نامید. جایی در قرآن میبینید که به کشتی چه گفته میشود؟ سفینه. به این سوهانهایی که وقتی میزنید این آهن رو با اصطلاح سوهان میکنید، بعد این رو براده میکند، این سو اون سو پرت میکند، سفن گفته میشه، چون پرت میکند اشیاء را این سو اون سو. به کشتی در قرآن اما سفینه فکانت لمساکین، خداوند سفینه میگه به کشتی در قرآن، چون آبها رو این طرف اون طرف پرت میکنه و حرکت میکنه. کشتی چون در حرکتش یه جریان ملایم زیبایی دارد، خدای سبحان در قرآن به کشتی جاریه میگه، از ماده جریان و حرکت، و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام. این نام های عجیب و زیبا رو مطرح میکند و انسان ها رو متوجه میکند. هفتهم زمین آب، هفتهم زمین آب. این حجم بسیار زیادی است. آیا انسان‌ها از این فضای آب زمین و آبراهای زمین میتونن استفاده کنن یا نه؟ خداوند امکان استفاده از آب‌ها رو به انسان‌ها داد و روز به روز که حیات بشری توسعه پیدا کرد، ارتباطات گسترده‌تر شد، مشخص شد اصلاً راه ارتباط اصلی انسان‌ها آسان‌ترین راه، ارزان‌ترین راه، مؤثرترین راه آب‌هاست و راه‌هاست که خداوند سبحان به همین خاطر به کشتی در قرآن اینقدر اهمیت میده و تذکر میده. شما امروز دقت کنید، کالاهای سنگین، این غلات، مواد غذایی عمده، این ماشین‌های صنعتی غیره از اون قاره به قاره دیگر میخواد منتقل بشه. با کدوم باربری و ترابری ممکن این کار انجام بشه؟ آیا زمینی امکان دارد؟ آیا آسمانی هوایی امکان داره؟ نه. تنها راه مفید و مؤثری که میتوان از ینگی دنیا اون سوی عالم به سوی دیگرش این بارهای سنگین چند هزار تنی رو جابجا کرد و منتقل کرد فقط کشتی هاست، آبراه هاست که ترابری دریایی است که خداوند در اختیار انسان ها قرار داده است. حالا اون زمان ذات حق داره کاملا ذهن ما رو متوجه این میکنه. خب بالاخره امروز در دنیا بحث کشتی و صنعت کشتی سازی از بالاترین به تعبیری گاهی از اون لبه های دانش قسمت های این فرمود الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله. آیا بررسی نمی کنید خداوند چه کرده با شما که این فلک تجری، این کشتی ها جاری است در دریاها به سبب نعمت الهی؟ لیوریکم من آیاته، تا اینکه خدا یه شمه از آیات خودش را، آیات قدرت، آیات رحمت، آیات حکمت خودش رو به شما نشان بدهد. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. همین بخش پدیده خلقت رو اگر بررسی کنید در اون یه نشانه هایی وجود دارد برای هر صبار شکور. دقت بفرمایید. خب این آیه الهی است. همیشه این رو در جاهای دیگه میدونیم که وقتی خداوند میگه این آیات، میگه اینها رو کافرین توجه به این آیات ندارن. اونایی که توجه به اینها دارن کسانی هستند که ایمان دارند، خدا رو میپذیرند، وقتی این آیات رو میبینند به درجات ایمانشون افزوده میشه، اوج میگیرند، کمال بهتری پیدا میکنند، چنین و چنان. مثلا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، این در آن نشانه هایی است برای کسانی که ایمان آوردند. اما اینجا نفرمود این رو، فرمود ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. کلمه صبار از ماده چه میآید؟ صبر، فعال، وزنش فعاله. کلمه شکور از ماده چه میآید؟ شکر، وزنش فعوله. فعال و فعول هر دو صيغه مبالغه، هر دو شدت و اوج رو میرساند از ماده صبر و شکر. حالا نکته ظریف، زیبا، دقیق، دقت کنید، خداوند ایمان رو اینجا بر می‌داره دو جزء اصلی، دو ویژگی که ایمان جز به این دو ویژگی محقق نمی‌شود به جای ایمان مطرح می‌کنه. در این پدیده عظیم الهی، در مطالعه این پدیده، آیات بزرگ خداوند وجود دارد، اما برای کسانی که به مقام صبر و شکر میرسند، اون هم به بالاترین مراتب صبر و شکر هر چه برسند بهتر و عالیتر درک میکنند. به جای ایمان فرمود صبار شکور، یعنی در حقیقت ایمان شکل گرفته است از دو ویژگی، یکی صبر و دیگری شکر. بله، زانو میزنیم در خانه زوات مقدسه محمد و آل محمد. الله بعد میبینیم که معصوم میفهمد علی ایمان و شطران. ایمان دو بخشه، دو تا پنجاه است. علی ایمان و شطران، شطر و صبرن و شطر و شکرن. تمام ایمان یا صبر است یا شکر است، شکل گرفته از این دوست. صبر و شکر کنار هم میشه ایمان کامل. اینجا خداوند به جای ایمان این دو واژه رو گفت. چطور؟ بالاخره عزیزان، اگر کسی بخواهد پای حقایق الهی بیسته، ایمان بیاره، ایمان او فزون بشه، استقامت کند، پایداری کند در رسیدن به حقایق الهی، میشه انسان مؤمن موفق. یعنی ویژگی که اینجا لازمه همون صبری است که وصبر علی ما اصابک. یه شب کامل توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز مقام صبر رو. ببینید این رو به عنوان، حالا بالاخره ماها که کار علمی اینطوری پژوهشی انجام میدیم، گاهی میبینید یه مطالعه و یه طرح پژوهشی رو تعریف میکند یه محقق، 10 سال زمان میبره، 15 سال زمان میبره در حوزه های علوم مختلف. میگن آقا این پژوهش بعد از 20 سال حالا نتایجش اومد، نیاز به چی داره یه پژوهش علمی این چنینی که به ثمر برسد؟ اولین ویژگی که لازم داره چیه؟ استقامت و صبر. اگر این محقق صبور نباشه وسط کار خسته میشه، ول میکنه این تحقیقش رو، به جایی نمیرسه، نه اختراعی نه اکتشافی، هیچی هم دست نمیدهد. در وادی ایمان اینه، به بار نشستن ایمان، اوجگیری ایمان، ثمردهی ایمان عزیزان منوط به صبر است، منوط به استقامت است. حالا صبر در اون ابتلاعاتی که عرض کردم در زندگی که انسان پا پس نمی کشه، عقب نمی نهد، صبر در حوزه اون چه باید انجام بدهد، صبر در حوزه اون چه نباید انجام بدهد، در حوزه طاعت الهی و در حوزه عصیان و معصیت خداوندی که دیگه تکرار نمی کنم مباحث رو. خب حالا بعد از این که ما صبوری کردیم، استقامت کردیم، به یه چیزی رسیدیم، به یه حقیقتی رسیدیم، به یه درکی رسیدیم، به یه مقامی رسیدیم، الان نگاه داشتن این مقام و موقعیت، نگاه داشتن این نعمتی که با صبوری به اون رسیدیم، شاید میشه گفت بالاخره از اصل به دست آوردنش سخت‌تر است. قدیمی ها میگفتن کشور گرفتن سخت نیست، کشورداری سخته. درست هم میگفتن، توجه داری؟ انسان به یه موقعیتی میرسد، اما عمده اینه که این موقعیت رو بتونه حفظش کنه، این جایگاه رو حفظ کنه، این نعمت رو حفظ کنه الان که به دست آورده است. خب ابتداءاً برای رسیدن به یه جایگاهی، یه نعمتی، صبر لازم است، اما برای حفظ اون و دوام اون و ارتقاء و رشد اون چه لازم است؟ شکر لازم است. یعنی حسن استفاده و بهره برداری دقیق از نعمت‌های الهی که اون مفهوم و حقیقت شکر رو میرساند. فرمود در این نعمت الهی و در جنس این نعمت‌های الهی، اینی که انسان مطالعه در شب و روز کند عزیزان، این که علم ترن الله یولج اللیل فی النهار رو بفهمد که دیشب توضیح میدادیم، اینی که این پدیده عظیم شب و روز و این گردش زمین رو به شکل وضعی اون و انتقالی اون بفهمد، فهم کند، به عنوان آیه توحیدی الهی، آیه قدرت خداوند بررسی کند، این که پدیده کشتی ها و دریا و این چرخش و گردش و این مسائل رو ببیند، این نیاز به این داره که انسان استقامت در وادی ایمان داشته باشه، خستگی ناپذیر باشه، با صبوری به صحنه بیاد و اونگاه وقتی رسید به نعمت‌های الهی، شکرگزار نعمت‌های خداوند باشه و در مسیری که ذات حق می‌خواد نعمت را آدمی به کار ببندد و از اون حسن استفاده کنه. این میشه ایمان کامل و جامع و اون فرایند لازم قد افلح المؤمنون دیگه شکل می‌گیرد. فرمود ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. حالا متاسفانه گاه انسان‌ها یه عوامری براشون پیش میاد که از این دایره صبر و شکر خارج میشن، طبعا در ایمانشون تزلزل ایجاد میشه، ضعف در وجودشون میاد. دو عامل رو قرآن میخواد بگه، اما یه مقدمه اول میفرماید بعد اون دو عامل رو مطرح میکند. اون بحثی که عرض کردم بارها در قرآن میاد، اینم از اون نکات است. و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد و ما یجهد بآیاتنا الا کل ختار کفور. آیه آیه سنگینی است. و اذا غشیهم موج، قصه همان قصه دریاست، امواج کوبنده، شکستن کشتی، هیچ عامل و نیروی برای کمک نیافتن، هیچ دستگیره و نکته‌ای پیدا نکردن برای نجات، و انسان در اون طوفان و در اون شرایط سهمگین ماندن، قصه ای که بارها در قرآن مطرح میکنه که پشتوانه اون یه چیزیست. فرمود و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین، وقتی اینها میاد یه موجی که غشیهم، غشا یقشی تغشیه به معنای فراگیری و پوشندگی کامل، هل اتاک حدیث الغاشیه، به قیامت غاشیه گفته میشود چون تمام هستی و وجود رو جمعناکم و الاولین، همه رو در بر میگیرد و میپوشاند. فرمود هنگامی که می پوشاند آنان را موجی که از زلله، زلل جمع زلله، به معنای آنچه سایه بر انسان می افکند، امواجی که اونقدر میاد بالا، اونقدر میاد بالا که انسان رو زیر خودش می پوشاند، غرق می کند. گاهی میگید آقا طول موج مثلا در فلان جا مثلا 10 متر، این امواج کوبنده سهمگین اومده بالا سر اینها قرار گرفته است، در هم کوبیده است این کشتی رو، همون کشتی که در آیات قبل فرمود، این رو در هم کوبیده است و اینها موندن. حالا چی میشه؟ دعو الله مخلصین له الدین، اینجا خدا را میخوانند. اینهایی که الان تو کشتی هند، اینهایی که الان احساس میکنند دیگه نه ناخدایی به کار میآید، نه با خدایی به کار میآید، نه چیزی، احساس میکنند هیچ راهی ندارند، دیگه بادبان شکسته است، موتور کشتی از بین رفته و احساس میکنند دیگه انقریب است که در حال نابودی و غرقند. این یه تمثیل بسیار زیبای عینی است که پشتش نکته ها داره. میرسیم حالا وقتی این شرایط دست میده، اینا چه وضعیتی برای این آدمیان رخ میدهد؟ در این شرایطی قرار میگیرن که به ظاهر احساس میکنن هیچ اسباب ظاهری برای نجاتشون نیست. آیا تسلیم مرگ میشن؟ آیا دیگه تمام احساس میکنن که به پایان رسید زندگی؟ یا نه، یک باره، یه بارقه هایی از امید در دل و جان و قلبشون میزنند و احساس میکنن که ولو اینکه تمام اسباب قطع شده، اما یه جایی قابل تکیه است، یه روزنه است، یه تکیه‌گاهی است، یه نقطه امیدی است که به اون دل میبندن و هنوز منتظرن که اون نقطه نجات و اون عامل نجات خودشون رو ببینند و دستی از غیب برون آید و کاری بکنند. این حالت رو قرآن گزارش میده، دقیقا حالات انسان ها رو. دعو الله، اون هم میدونن که اینجا دیگه فقط خداست، اون نقطه امید براشون خداست. یعنی از همه انسان ها، از همه اسباب مادی وقتی منقطع میشن و احساس میکنن کارایی نداره، فقط و فقط مخلصین، یعنی خالص و یک دست خدا را میخوانن و در این لحظه متوجه میشن، ملتفت میشن فقط خداست که میتواند نجاتشون بده و ذات احدیت این کارو میکنه، نجاتشون میده. فلما نجاهم الی البر، بعد میان به ساحل میرسن، نجات پیدا میکنن با همون تخت پاره ها، به ساحل میرسن. فلما نجاهم الی البر فمنهم مقتصد، بعضی از همین انسان هایی که تو اون بحران خدا رو خوندن و نجات پیدا کردن، با یه اقتصاد رو قبلا توضیح دادم، شبایران با یه میانه روی، با یه تعادلی عمل میکنن، یعنی معتدلانه و منصفانه عمل میکنن و خارج نمیشن از این مسیری که طی کردند و خدا رو خوندن. اما یه گروهیشون و ما یجهد و با آیاتنا الا کل ختار کفور، چه میکنن که حالا در ادامه عرض میکنن. خداوند سبحان به چی اشاره میکنه؟ ببینین در بحث های قبلی، در بحث زمین و ماه و خورشید و شب و روز و اون نعمت‌های قبلی که عرض کردیم، در باب توحید به یه برهان و دلیل الهی میشه که از دیرباز موحدان به این برهان میگفتن برهان نظم، برهان نظم. خب این یه دلیلی است که در ادله هشتگانه توحید عرض به خدمتون کاملا جایگاه خودش رو داره، شرق و غرب هم نداره، متفکرین مسیحی، متفکرین یهودی، مسلمان همه استدلال به این کردن. یک کتابیست به نام خدا در فلسفه، خدا در فلسفه، پل ادوارد این کتاب رو نوشته، یه متفکر علم کلام مسیحی است. این هشت دلیل و هشت برهان خداشناسی رو که جنبه عقلی و فکری داره کاملا بررسی میکنه، با نقدها، با پاسخها، سوالها، برهان نظم رو هم به زیبایی بررسی میکنه که از مهمترین ادله این که قرآن هم تأکید فراوان بر این برهان دارد، صدها آیه قرآن اثبات کننده برهان نظم و دلیل نظم بر وجود خداوند سبحانه است، اثبات میکنه، بازگو میکنه، شبهاتش رو مطرح میکنه و نشان میده. اینی که بالاخره در این وجود و در این هستی وقتی نگاه میکنید، ما در پیدایش پدیده ها و در چیدمان پدیده های خلقت، در ایجاد پدیده های خلقت نظمی رو میبینیم. یعنی مشخصه نمیشه با این هندسه منظم، نمیشه با این دقت و انضباط هر پدیده ای شکل گرفته باشد پای به وجود بگذارد. در ماندگاری و دوام هر پدیده ای انضباطی رو میبینیم، چه در خود یه پدیده، چه در ارتباط این پدیده ها با عالم. اولی رو میگن نظم علی، دومی رو میگن نظم معلولی، یعنی یک در پیدایش است، دو در پایداری است. نظم علی و نظم معلولی. بعد وقتی نگاه میکنید این پدیده های خلقت رو میبینید به یه سوی حرکت میکنن، اینا گتره نیستن، راه نیستن. لشمسویم بقیله ها انتدر کلغمر ولن لیل و سابق النهار کلون فی فلکن یسبهون. نه این خورشیدش، نه اون ماهش، هر کدام به دقت در مسیر خودشون یه هدفی دارن پیگیری میکنن و در حال حرکتن. اینو میگن نظم قائی. یعنی برهان نظم سه بخش میشه: نظم علی، نظم معلولی، نظم قایی. و چه جالب، خداوند گاه با یه آیه قرآن تمام این مباحثی که بعد فلاسفه اومدند و فکر کردند و طراحی کردند و بررسی کردند، گاه در دل یه آیه ساده و راحت به زبانی که مخاطبان قرآن بفهمن مطرح میکنه. جناب آقای موسی اومده است مقابل فرعون قرار گرفته است، شما چه کاری؟ گفت منا رسول رب العالمین، ما و برادرم فرستادگان رب العالمینیم. گفت و ما رب العالمین؟ رب العالمین کیه؟ خوردنی پوشیدنی چیه؟ نگفت کیه، گفت چیه، توهین کرد. و ما رب العالمین. اما جواب کلیم الله این بود: ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. کوتاه، موجز، عمیق، کوبنده. ربنا الذی اعطا، پروردگار من آن کسی است که اعطا، یعنی اون کسی که وجود داده است، اون کسی که نظم رو در ناحیه ایجاد در هستی قرار داده است. که میبینی فرعون، میبینی با بالاخره وقتی که انصاف رو به کار میبندی، این پروردگار من است. یعنی داره اشاره میکنه به نظم علی در ناحیه ایجاد. اعطا کل شیء خلقه، هر پدیده ای رو ساختار درونی اون رو به گونه ای طراحی کرده است، سازگار، منظم، بدون خلل و اشتباه، به تمام معنا هر بخش مستقل، بدون هیچ آسیب و خطایی در بخش خودش. هر چه رو نیاز داشته از هر پدیده‌ای در ماندگاری خودش، پروردگار من به او داده است. این میشه اون نظم معلولی که اشاره میکنن فلاسفه. بعد به دنبال اون ثم هدا، بعد این پدیده ها رو خداوند ولشون که نکرده است، در اون مسیری که باید حرکت کنن قرار داده است آنان را، که نام آن چیست؟ هدایت. یعنی یه آیه قرآن این برهان نظم رو با تمام ابعاد و جوانب خودش مطرح میکنه، که دیگه من فقط اشاره کردم، دیگه ورود نکردم جزئیات رو، خدمت دوستان است. برهان دومی که در باب خداشناسی در اینجا مطرح میشه، که در اون ادله هشتگانه هم مطرح میشه، بزرگان بحثش میکنن، اینه، بهش میگیم برهان فطرت. یعنی اینکه در وجود انسان خدای سبحان هر آن چرا که ذاتن قرار داده است، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، در ایجاد انسان، در ذات آدمی و در جان انسان، خداوند یه داشته های آگاهانه قرار داده است که به اون میگیم فطرت. یه داشته های غیر آگاهانه میگیم غریزه. خداوند فطرت رو در وجود انسان‌ها قرار داده است. هر چه در وجود ماست که احساس میل به اون می‌کنید، باید ما به ازای اون در خارج باشه. و الا میشه عبث و بیهوده. یعنی ببینید، از ادله اثبات معاد به لحاظ عقلی، به لحاظ شهودی همینه که ما انسان‌ها هممون میل به چی داریم؟ عشق به خلود داریم، عشق به جاودانگی داریم. خوش از عمر، دریغا که جاودانی نیست. دوست داره، عالم پزشکی داره چیکار میکنه؟ داره تلاش میکنه که عمر انسان رو زیاد. در این تعبیری که به کار برده میشه در کشورهای مختلف، در نظامهای پزشکی، نظام سلامت، میگن امید به زندگی، امید به زندگی، امید به زندگی در کشور جمهوری اسلامی ایران به 74 سال رسیده است. ابراز شعف میکنیم که داریم طول عمر رو هی بیشتر میکنیم، از اینو زیادت بدیم در این حال و این چنین عمل کنیم. انسانها دوست دارن بمونن عزیزان، به شکل طبیعی ماندگاری و خلود رو دوست دارن. و حال اینکه چنین چیزی متصور نیست. یا رسول الله انک میت و انهم میتون، هم شما رفتنید هم بقیه رفتنیان. پس این حس خلود آیا لغ و عبث تو وجود انسان ها؟ نه نه نه، درسته. اما زمینه اجرا و تحقق اون این دنیا نیست. خدا این میل رو در وجود انسان قرار داده است برای کشش، برای پرواز، برای تعلق به جهان آخرت که جهان باقی و جاودانگی است. این یه امر فطری است. در حقیقت وجود خداوند، ذات احدیت، از روز اولی که انسان رو می‌آفریند، در فطرت انسان میل وجود خودش، رد دست خودش رو، رد حضور خودش رو باقی می‌گذارد در فطرت انسان‌ها. و از ادله اثبات وجود خدا همین فطرت. کل مولود یولد علی الفطره، هیچ مولودی نیست الا که با فطرت خداجویی به دنیا میاد. بعد روی این فطرت یا به تدریج زمان غبارها مینشیند، لایه‌ها و حجاب‌ها میاد، محو میشه، از دست میره و این فطرت گم میشه در وجود انسان. گاه نه، این غبارها برداشته میشه، شفاف سازی میشه، آن با آن این فطرت در وجود انسان اوج میگیرد و بالاتر میاد. درست؟ حالا این مثال مال کیست؟ مال اون جایی که فطرت خداجویی در وجود انسان هست، این برهان فطرته. اما به دلیل شرایط و مختلف غبارها اومده رو وجود که انسان ها فراموش کردن خدا رو. حالا یه تکانه میاد، حالا یه زلزله میاد در وجودشون، حالا این امواج میاد، حالا این خطرات سهمگین میاد، غبارها به کناری میره، متوجه میشن، برمیگردن به اون فطرشون، خدا رو میخوانن. حالا این طوفانی که اینجا مثال میزنه خداوند سبحان به این کشتی، این یه مصداق رو داره میگه، ولا این طوفان طوفانی است که در تمام زندگی ما تک تک پیش میآید. طوفان هایی است که در زندگی هممون پیش میاد، تلاطمات، استراب ها، طوفان های اقتصادی، طوفان های سیاسی، طوفان های اجتماعی، طوفان های خانوادگی، امواج سهمگین میاد ما رو زیر رو میکند در زندگی. بعد تو این شرایط بحرانی که قرار میگیریم، وقتی احساس میکنیم دیگه کاری از دست کسی بر نمیاد، عزیزمون جلو چشممون افتاده است، هیچ کاری هم نظام پزشکی نمیتونه بکنه، پزشکان میگن ما قطع امید کردیم، وقتی تو این شرایط قرار میگیریم و این اشکاه و ناله ها و استراب ها، اون چه در وجود ما یک باره جوانه میزند و طلوع میکند، اون برهان فطرت. میفهمی نه، یه امیدی هست ماورای این. اما من یجیب المضطر اذا دعا و یک شفاس. مستر یعنی اون کسی که هیچ اسباب مادی عادی براش وجود نداره. این جاییست که انسان برمیگرده به اون فطرت خودش. خب حالا چی میشه؟ در این شرایط وقتی انسان صادقانه برمیگرده به فطرت و خدا رو میخوانه، معاذالله که خداوند پاسخ نده، نجاهم الی البحر. حالا از این مسائل اقتصادی، از این مسائل اجتماعی، از این مسائل سیاسی، از این بحران ها انسان رو خداوند بیرون میکشه. حالا دو حالت داریم. نوع انسان ها، ماها، بعد از اینکه خداوند عنایت میکنه و کارمون سامان پیدا میکند، فراموش میکنیم، دوباره به کناری میرود، دوباره برمیگردیم به حالات قبلیمون. عزیزان، اون زمانی که این بیمار رو داشتیم، این مشکل رو داشتیم، چه حالی، چه سوزی، چه عبادتی، چه اشکی، چه ناله‌ای، چه ختم من یجیبی، چه نظر و نزوراتی، هر صاحب نفسی رو می دیدیم با ناله و اشک می گفتیم التماس دعا، بیمار ما این چنین از کار ما اون چنان است. تموم شد، همه این حالاتم تمام شد. مشکل اینه در مورد انسان ها. قرآن اینو تذکر میده، میفرماد که فلما نجاهم الی البر فمنهم مقتصد. بله، گروهی از انسان ها هستن که دیگه متوجهند، اینها دیگه مسیر زندگیشون رو به انصاف و اعتدال قرار میدن، دوباره بر نمیگردن به اون حالت. اما مع الاسف در بعضی از آیات دیگر داره که اکثریت غیر از اینن. اینجا میفرماد و ما یجهد به آیاتنا، اما متاسفانه انکار میکنن به آیات الهی، به همین لطف خداوند جمع و جماعتی. چه کسانی؟ الا کل خطار کفور. جهد ندارن مگر انسانهای خطار کفور. دو صفت رو در آیه قبلی خوندیم، صبار شکور، نقطه مقابلش میشه خطار کفور. کلمه خطار از ماده خطر میاد، خطه دو نقطه، الخطر اشد الغدر، اون نهایت شدت بیوفایی، نهایت شدت جفا را خطر میگویند. الا کل خطار. اینها به جای اینکه صبار باشند، حالا با استقامت بایستن پای لطف الهی و پای عنایات الهی، بیوفا، عهد شکن، پیمان شکن، برمیگردن باز هوای وطنم، وطنم آرزوست، باز میرن به اون حالات قبلی و گذشته خودشون. کفور هم نقطه مقابل شکور. اگر راز توفیق صبر و شکر است، راز کفر هم و عدم توفیق هم و عامل شکست هم بیوفایی با خدا. بیوفایی با خداوند، عهد شکنی با خداوند و کفران نعمتهای الهی است. الا کل خطار کفور. یا ایها الناس، حالا دیگه پیشنهاد کلی داده میشه به همگان. به مؤمنین هم نمیگه یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس، مردم. این دو نکته رو توجه کنید. یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. مردم اتقوا ربکم، تقوای خدا رو پیشه کنید، پروردگارتون رو مراقب باشید، رابطتون رو با خدا حفظ کنید، برقرار کنید، نگاه دارید، نذارید این برشته به نخی برسه پاره بشه، نذارید جای اون طوفان ها باشه، جای اون کفرها و فراموشی ها باشه. اتقوا ربکم، دستور اول توحید است. دعوت میکند خداوند انسانها رو به ارتباط با ذات احدیت، این که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیرم مرد و زن نالیدند. این که از مبدع وجودی خودمون رو رابطمون رو قطع نکنیم. اتقو ربکم، اونم میفهمد ربکم رو رب تأکید میکنه، بابا خدا مربی شماست، تربیت کننده شماست، هدایتگر شماست، همه چیز از اوست. اتقو ربکم. دوم، ما را دعوت میکند قرآن و مردم رو دعوت میکند به پیش رو، به اون که پیش رو داریم. وخشو یومن، و نگران روزی باشید که اونجا هیچ پدری مشکلی از فرزندش حل نمی کند و هیچ فرزندی هم به کار پدر نمی آید. حالا چرا این دو قرآن میگه؟ الان میرسیم. فرمود وخشو یومن. گاه خدمت عزیزان عرض کردم خشیت خوف نیست، خوف عامه، هر گونه ترسی رو میگن خوف، اما هنگامی که ترس انسان مبتنی بر آگاهی و شناخته، این رو میگن چی؟ این رو میگن خشیت. آقا این خلبان میاد تو کابین، نگاه میکنه، چک میکنه، بررسی میکنه تمام فضای کابین رو، میاد پایین، میگه من با این هواپیما نمیپرم. چرا؟ میگه میترسم، میترسم جان انسانها رو به خطر بندازم. این چرا میترسه؟ به دلیل علمش، چون میدونه این شرایط قابل پرواز نیست. خیلی عالی است. ترسی که برخواسته از چیست؟ ترسی که برخواسته از علم و آگاهی انسان، نام این خشیت انما یخشى الله من عباده العلماء. این رو خداوند در قرآن میگه، این علما هن که از خداوند چی دارند؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. فرمود وخشوا یوما، عالم قیامت عزیزان نیاز به شناخت، آگاهی، و اونگاه وقتی انسان آگاه بشه دیگه دست و پای آدمی جمع میشه، خشیت میاد. با این صوت بسیار زیبا این قاری بزرگوار میخوند آیات رو قبل از بحث. یخافون یومن، آیات سوره مکه نور رو میخوندن، یخافون یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار، روزی که تمام جانها زیر رو میشه، روزی که تمام وجود زیر رو میشه. ببینید در قرآن 20% آیات قرآن، وقتی خدا 20% قرآن رو به یه موضوعی اختصاص بده یعنی چی؟ یعنی این موضوع در زندگی و در وجود انسانها این اهمیت و جایگاه رو دارد. 20% آیات قرآن در مورد قیامت و معاد است. 1/5 آیات قرآن در مورد قیامت عزیزان و این تکان دهنده است. وخشو یومن، کاملا نسبت به آینده و معاد و پیش روتون خشیت داشته باشید، یعنی شناخت، آگاهی، توجه و دلنگرانی. گفت گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی، وای اگر از پس امروز بود فردایی. وخشو یومن، نگران و اون روزی باشید که باید بیستید و نگاه کنید، بدن دستتون مجموعه اعمالتون رو بنگرید، بگید که مال هازل کتاب لا یقادر صغیرتن بلا کبیرتن الا احصا. هیچی نیست، هیچ خرد و کلانی در تمام عمر من الا این که الان پیش روی منه. بعد بهت بگن اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، خودت داوری کن بگو چه کاری، چه امتیازی باید، جای تو کجاست با این عمل کردی که داری. اون مثقال ذره خیرت رو ببین، مثقال ذره شرت رو ببین، ببین چه کاری. پناه با خدا میاریم. یه وقتی این حدیث رو خدمت دوستان گفتم، فرزدق همون شاعری که وقتی در مسجد الحرام امام سجاد اومدن برای استلام حجر، مردم کوچه میدادن با یه عزت و احترام و شوکتی، برادر خلیفه اونجا بود. یک کسی ازش سوال کرد که این آقا کیه که مردم اینطور تحویلش میگیرن؟ گفت نمیشناسم. میشناخت؟ گفت نمیشناسم، نمیخواست معرفی کنه حضرت. فرزدق شاعری بود که در جوانی کان قد یشرب و نبیز، گاهی هم بالا میزد، اینطوری بود سابقش. اما تا این صحنه را دید یک مرتبه لب باز کرد، شروع کرد به گفتن: یا صاحب عین اللنجود والکرم اندی بیان و نزات الله قدمو حاضب لخ. شروع کرد یک به یک معرفی کردن ویژگی های امام سجاد، و تا بالاخره حاضب لخ خیر و عباد الله کلهمی حاضب تقی و نقی الطاهر العلمو تا ولیس قول کما ادری بزائری العرب یعرف و من انکرت بلعجب، تو بگو نمیشنازم، هیچ باکی بر این شخصیتش نیست. عرب او را میشناسد، عجم او را می شناسد، خانه او را می شناسد، هل او را می شناسد، حرم او را می شناسد، صفا او را می شناسد، مروه او را می شناسد. شروع کرد به گفتن این ابیات، قوقا کرد، تمام مسجد الحرام رو تکان داد و عجیب بود، خیلی جالب. حالا من این بگم، میخوام چیز دیگه بگم، این جمله رو بگم، اشعار تمام شد، اصلا مبهوت کرد، رفت. امام سجاد یه بار شتری رو، هدایایی رو پیشبینی کردن براش، به عنوان صله فرستادن. گفت ابن رسول الله بذارید تو عمرم یه کار برای خدا بکنم، برگردان بار رو. گفت اجازه بدید این خالصا به وجه الله برای شما باشه، و صله امام رو قبول نکرد. ایشان جدی داره به نام سعد بن ناجیه، جد این فرزدق بزرگان قبایل عرب، اومد محضر پیامبر برای ایمان آوردن. گفت آقا بگید اول یه مطالبی من توصیه‌ای بکنید. فرمودن که اوصیک و ابیک و امک، توصیه میکنم به پدرت و مادرت. گفت آقا بیشتر بفرمایید، و ادانیک و نزدیکانت. گفت آقا بیشتر بفرمایید. فرمودن توصیه میکنم تو رو که احفظ، حفظ کن ما بین لحیتیک، به این دوتا استخوان ها از اینجا متصل میشه به چانه، میگن لحیه، دوتاش میشه لحیتین، بین اینها چی قرار داره؟ دهان، یعنی دهان تو حفظ کن، زبونتو نگه دار. گفت آقا بیشتر بفرمایید. فرمودن ما بین رجلیک، ادوات جنسی تو، شهوات جنسی تو حفظ کن. گفت آقا بیشتر بفرمایید. دیدن نه این طالبه. فرمودن که پس برات این رو میخونم: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گفت آقا بس دیگه نفرمایید. گفت دیگه کافیست، کفانی طول عمری، کفایت میکند برای من. ببینید یک آیه قرآن رو درک کردن در مورد ما تمومه، میشه اون خشیته. فرمود وخشا یومن، حالا یکی از ویژگی‌های اون روز که نیاز به خشیت داره اینه که لا یجزی والدون ان ولدهی، هیچ پدری نمیتونه از پسرش چیزی را کفایت کند. یجزی با ان که میاد به معنای حفظ کردن، من کردن، کفایت کردن، و نه فرزندی از پدرش. آه یکی از امتیازاتی که خدا در دنیا به ما انسان ها داده در روابط ما قاعده نسبت هاست، انتصاب ها و نسبت ها مونه. این چه امتیاز بزرگیه که خدا به انسان داده، چقدر تسهیل میکنه روابط اجتماعی ما را، اقتصادی ما را، عاطفی ما را، همین نسبت ها. کدوم نسبت ها؟ نسبت پدر، فرزند، مادر، دختر، پسر، برادر، خواهر، عمو، دایی، عمه، خاله، چقدر این نسبت ها مؤثره تو زندگی برای ما، چقدر مشکلات ما رو این نسبت ها حل میکنند. امیرالمومنین در نهج البلاغه دارد: هیچ انسانی از عشیره و نسبت خیش مستغنی نیست، ولو کان از مال، ولو ملتی باشه، ملتی میلیاردر باشه، باز هم به لحاظ عاطفی و غیره نیاز به این نسبت ها و پیوند ها دارد. این یه فرصته که خدا تو دنیا به ما داده عزیزان، اما پامینو میذاریم اون طرف تو این عالمی که باید نگرانش باشیم. از اولین اتفاقاتی که در اون عالم میافتد آن است که فلا انصاب بینهم، هیچ نسبتی در قیامت وجود نداره، هیچ نسبتی وجود نداره، چه کسی پدر کسی است، چه کسی فرزند کسی است، در قیامت مطرح نیست عزیز من. و تقطعت بهم الاسباب، تمام این سبب ها قطع میشه. نه تنها قطع میشه، گاه به جایی میرسد که یود المجرم لو یفتدی، گاهی حاضر یوم یفعی رو بگم، یوم یفر المرء من اخی، فرار میکنن انسان ها از برادرشون، از مادرشون، از پدرشون، از نزدیکانشون، اصلا فرار میکنن. یعنی در قواعد قیامت که قواعد جدیدی است، عالم نویست، این اعتبارات دنیا تمام ساقط میشه، انسان ها تقسیم میشن، مرتبط میشن با هم صرفا بر اساس سطح عقایدشون و سطح رفتارشون و عمل کردشون، ایمان و عمل صالحشون، بر اساس اون کنار هم قرار میگیرن و الاخر تمام این نسبت ها به کناری میره. بله، اگر اون ایمان و عمل صالح در دنیا بوده و در قیامت پذیرفته میشه، اونجاش یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. بله، اینجا امتیاز میدن که انسان از مال و فرزندش بهره برد و الا به شکل عمومی تمام ارتباطات ساقط میشه. فرمود نگران باشین، دیگه اونجا نمیتونید این کارو بکنید، دیگه به سیم بابا نمیتونید بزنید، هیئت متوسلین به کیسه بابا نیستین دیگه، اونجا دیگه از امکانات پدر خبری نیست، از حمایت پدر و مادر خبری نیست اونجا دیگه. فرمود لا یجزی والدون عن ولده، هیچ پدری نمیتونه، مادری نمیتونه کمکی بده به فرزندش که کفایتش کنه، ولا مولودون، و بالاخره گفتم که بگیری تو تابوت مرا بردوش. برخه خیلی از امید والدین اینه که آقا میگن پیری داریم، کوری داریم، برخه چشم ما به این فرزندانمونه، اینها هم که بالاخره واقعا هم همینه دیگه، برخه به دردمون میخورن، امروز هیچ به دردشون نمیخوریم، فرزندان هیچ به درد والدین نخواهند خورد و هیچ کاری براشون در قبال عدل الهی، محاسبه الهی، کتاب الهی، ثواب و عقاب الهی هیچ کاری بر نمیاد. عجیبه این هشدار. انسان ها مراقب دو چیز باشید، یکی مبدأتون، ارتباطتون رو با خدا قطع نکنید و استوار کنید، حفظ کنید، دوم نسبت به آینده زمان سهمگینی که پیش رو دارید برنامه ریزی کنید، آگاه باشید، دلنگران باشید، رها نکنید این مقوله مهم رو که این اتفاقات درون میفته. من یه داخل پرانتز تفسیری بگم، فرمود لا یجزی والدون، اول چی گفت؟ گفت در قیامت هیچ پدری به درد فرزنداش، هیچ مادری به درد بچه‌هاش نمیخوره، اول پدر رو گفت، پدر مادر رو گفت، چون همینطوره واقعا، اون مقداری که والدین به درد فرزندان میخورن، فرزندان به درد والدین میخورن؟ نه، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. چی داره این رو میگه؟ حافظ داره قرن هفتم میگه، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. یعنی واقعا تا اون لحظه آخرشون که توان داشته باشند به پدر و مادر، باز هم منتظر اینن که بخاطر اینکه کاری از دستشون برمیاد برای بچه‌هاشون انجام بدن، اما فرزندان اینطور نیستن. لذا قرآن میگه لا یجزی والدون، جمله رو فعلیه میاره، اما وقتی نوبت بچه ها میشه ولا مولودون هو جازن، اسم فاعل میاره، جمله فعلیه دوام داره، اما جمله اسم فاعل چی داره؟ گاه هست و گاه نیست. یعنی جایی که صحبت والدینه استمراری میگه، جایی که بچه ها میخوان نسبت والدین، اون رو چی میگه؟ مقطعی میگه. خدا اینا ظرافت های قرآنه که دیگه باید دریافت. خب ان وعد الله حق، بدونید وعده خدا حق است. حالا چه مشکلی پیش میاد عزیزان که انسان میشه اون خطار کفور، تو موج قرار میگیره، خدا نجاتش میده، باز برمیگرده. چه عاملی میشه که ماها این غفلت ها، چه عاملی میشه تو وجودمون که مسیر رو اشتباه میریم، چرا صبار شکور نمیشیم؟ فرمود فلا تقرنکم الحیات الدنیا ولا یقرنکم بالله الغرور. دو عامل دارید که مشکل براتون درست میکنه، اینو مراقب باشید. یک، فلا تقرنکم الحیات الدنیا، نکنه حیات و زندگی دنیا شما رو مغرور کند. غرور، قر و غرور، الغفلت و فلیقزه، اینطور بگم براتون دقت بفرمایید. خواب نماد چیست؟ نماد غفلت. دنیا رو آب ببره، فلانی رو خواب ببره. ما وقتی در خوابیم ادراکاتمون کار نمی کنه، از حوادث عالم خبر نداریم، از چی خبر نداریم دیگه. خواب نماد غفلت و بیخبری است، هیچ برامون مهم نیست دیگه در خواب، بذار بخوابم، بلشون این خواب اینطوره، یعنی چشم، گوش، تمام ادراکات بسته میشه. اما وا خسرانا که انسان در خواب نباشه اما در خواب باشه، انسان بیدار باشه اما خواب باشه. نام این میشه غرور. الغفلت و فلیغزه، همونطور که خواب نماد کامل غفلت هست، اگر انسان بیدار باشه اما غافل باشه، نه ببیند نه بشنود نه ادراک درستی داشته باشه، این رو میگن غرور. مغرور اینه معناش، یعنی انسانی که چنان فریفته شده است که به هیچی توجه نداره، نمیدونه کیه. خوندیم آیات قیمت انسان رو دیگه همینجا تو این سوره، نه جایگاه خودش رو میدونه، نمیدونه چرا اصلا زندگی میکنه، نمیدونه اصلا چه باید بکنه، نمیدونه اصلا بالاخره هدف چی از این زندگی. این میشه غفلت. حالا قرآن میگه فلا تغرن نکم الحیات و دنیا، مراقب باشید زندگی دنیا این بلا رو سرتون میاره، شما رو غافل میکنه، شما رو فریب میده. یعنی به جایی میرسد که شما غفلتتون میگیرد و یه اشتباه بزرگ میکنید. این زندگی دنیا رو که میبینید، نگاهتون و باورتون به این زندگی دنیا این میشه که این نهایت کاره. ذالک مبلغهم من العلم، خدا برای همین شما را آفریده است، اومدید برای این زندگی دنیا، اومدید برای همین نعمتها، لذتها، شهوتها و تمتعات دنیا. یعنی مقالطه و غلط بزرگی در ذهن ما پیش میاد عزیزان، که مقصد را با مسیر اشتباه میکنیم. دنیا و زندگی دنیا مسیر است، از دنیا ممر رو کن، به جایی داریم میریم که مقصد ما اونجاست. ولی آخرتا مقر رو کن فخذوا من ممرکم لمقرکم، دست دستتون رو پر کنید از دنیا برای اون منزل دارید میرید. آقا شما میخواید بیاد اصفهان، این مسیر، مسیر جادهه، اما اگه من تو جاده موندم، سرم به جاده بند شد و دیگه نرسیدم به مقصد خودم، چی شد این؟ این چه اتفاقی میفته اینجا؟ توجه دارید؟ قرآن میفهمد دنیا اونقدر قدرت داره و جذابیت داره که شما رو مقرو غافلتون میکند. احساس میکنید که تمام عمر، عمر گرانمایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. تمام عمر شد همین کار کردن و تلاش و کوشش و اقتصادی و جمع کردن و بعدم گذاشتن و رفتن و یا خوردن و یا خوابیدن و یا لذت بردن و یا غیره. ولی که تمام اینها ابزارن، تمام اینها متاعن، تمام اینها مسیرن تا آدمی را به آن قله متعالی که خدا آفریدش برسوندش. فرمود فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دوم عامل دیگه که شما رو فریب میده، ولا یغرنکم بالله الغرور، یه کسیه به نام غرور، از همین ماده غرور فعول میاد که اون اوج و شدت رو میرسانه. یه موجودی که هنرش غفلت آوریست برای شما، کیه این؟ شیطان. غرور از اسامی شیطان است. شیطان کاری میکنه که همین کارهایی که ما داریم انجام میدیم، زین لهم و شیطان و اعمالهم، زینت میکنه و راسته میکنه. بعد فکر میکنیم این متجدد بودن، این بروز بودن، این نمیدونم اون امولیه، اون عقبوندگیه، اون فناتیکه، اون فلانه. احساس میکنیم این زرنگیه، این زبلیه که انسان بتونه راه 100 ساله رو یک شبه شطور رو بار کنه، با شطور ببره. زین لهم و شیطان و اعمالهم، تمام زشتی ها، پلشتی ها، همه رو برای انسان چی میکنه؟ جذاب میکنه. میگه آقا ما جوانی نکردیم ها، باید جوانی کنیم. فسق و فجور و لاابالیگری اسمش میشه چی؟ جوانی کرده. آقا نمیدانم بالاترین رشا و ارتشا رو میکند، بعد اسمشو میگذاره حق و حساب، هدیه، کادو. زین لهم و شیطان و اعماله، شیطان زینت میکند، تصویل میکنه. از شیطان و سول لهم، می آراید، ذهن رو درش تصرف میکند. فرمود فلا یغرنکم بالله الغرور. دو چیز فریبتون میده، یکی اشتباه محاسباتی در مورد دنیا و شناخت و تعامل با دنیا، که دنیا رو هدف بدونید نه ابزار. دو، شیطان، این که از شیطان غافل بشید، آنچنان فریبتون میده. فانساهم ذکر الله، استهزأ علیهم الشیطان، میگیره مهارتون میکند، یاد خدا رو از وجودتون و هستیتون میبره. رسیدیم به آیه پایانی دیگه، بود آیه پایانی رو بگم تمام کنم سوره رو. این آیه پایانی ویژگی داره عزیزان که اهل سنت، بالاترین کتابی که اهل سنت بعد از قرآن دارن چیه؟ صحیح بخاری، ابو عبدالله بخاری، بال بخارا هم بوده، ایرانی هم بوده. این کتاب صحیح بخاری بالاترین معتبرترین کتاب اهل سنت. این روایت تو صحیح بخاری هست، تو کافی کلینی هم هست. برای ما هم از معتبرترین کتاب ها کتب اربعه شیعه کدوم اولیش؟ کافی کلینی است. این روایت هست که در این خداوند علوم مکتومه خودش رو در آیه پایانی سوره مبارکه لقمان میگوید. حدیث هم اونجا اومده هم در منابع ما اومده. این آیه علوم مکتومه الهی است، علوم مخزونه الهی است اسمش. ان الله عنده علم الساعه، براستی که خداوند در نزد اوست علم ساعت. ساعت یعنی چی؟ یعنی قیامت. علم الساعه هم چه علم قیامت. ان الله عنده علم الساعه. از سوالهای عمده ای که از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بارها سوال میشد که یا رسول الله متى قیام الساعه، قیامت کی میاد؟ پیامبر با شهامت میگفتند و مل مسئول به اعلم من السائل، اطلاعات من در اینجا بیشتر از شما نیست، نمیدانم. گاهی وقتی میگفتن یا رسول قیامت کی، زمانش ممکنه بگین چنده چنده چند به تاریخ بگید فلان، میفرمودن ما اعداد تلاها، حالا قیامت هر زمان، تو چه آماده داری برای قیامت؟ پاسخ پیامبر این بود. به خود قرآن مراجعه میکنیم، قرآن میگه لا یجلی حال وقت ها الا هو، جز خود خدا هیچ کی از علم قیامت خبر ندارد. و ان ساعت آتیتون اکاد و اخفیها، من خدا تصمیم دارم قیامت را پنهان کنم و کسی زمانش را ندونه. پس این علمش دست خداست. ان الله عنده علم الساعه، این که قیامت کی میاد، زمین کی از شمس و کورت و از نجوم کدرت، هیچ کی نمیدونه. ممکنه فردا باشه، ممکنه هزار سال آینده، ممکنه یه میلیارد سال آینده. ان الله عنده علم الساعه. دو، و ينزل الغيث، علم دوم این که ينزل الغيث، خدا غيث و باران را میباراند. علم نزول باران منحصر به خداوند است. تا که این جمله رو گفتیم شما میگید آقا اجازه، آقا الان که این ماهواره های هواشناسی دیگه، اینها که الان کار مردم شده که صبح به صبح چک میکنن این آقا اطلاعات هواشناسیشون رو به روز میکنن و باعث اقتصادی اجتماعی سیاسی اینا همه وابسته به هواشناسی شده و این مسائل و اینا. خب آقا هواشناسی به شما چی میگه؟ نهایتاً با یه ذریب خطایی که خودشون هم قبول دارن به شما میگه مثلا این چند روز بارانی خواهد بود یا نه، میاد یا نه. اما باران نامهایی دارد، خوب دقت کنید لذت ببرید. بارانی که میباره میشویه میبره بهش میگن وابل، بارانی که قطره قطره میاد میگن مطر، بارانی که میاد و دانه دانه اون و ذره ذره اون در ظرف بیچارگی جره از کار انسان باز میکند و حاجت انسان روا میکند، به اون میگن غیث. ينزل الغيث، فقط خدا میداند که دانه دانه بارانی که میاد چه سرنوشتی داره، به کجا میرود، چه میشود، مؤثر برای که خواهد بود، خورده که می شود و روزی که خواهد شد. صدها میلیارد سال آینده بشر بره راهی برای بررسی چنین دانشی نداره. و ينزل الغيث. سوم، و یعلم ما فی الارحام، و خدا می داند که در رحم ها چیست. خدا می دونه فقط در رحم این مادر چیه. باز شما میگید آقا اجازه، این که از ماه سوم میرن غربالگری میکنن، سونوگرافی میکنن، قبلش میرن، بعدش میرن، بعد از ماه چهارم پنجم هم که پنجم ششم که دیگه تعیین جنسیت میکنن، جشن اسم گذاری میگیرن، آقا خوشحال میشن، دختر پسر فلان اینا، اینه که سونوگرافی میشه الان میدونه که این که چطور. خدا فقط میداند، خب من پزشکم میدونم که چه وضعیتی است. چی فرمود قرآن؟ یعلم ما فی الارحام. قرآن فرمود یعلم جنس ما فی الارحام. جنس رو گفت یا نگفت؟ کلیت وجود ما فی الارحام رو. صلی الله علیک یا ابا الحسن. یا امین المؤمنین، من عذرخواهی میکنم امشب قدری بیشتر وقت شما رو میگیرم چون شب پایانی جلسه باید سوره رو تموم کنیم. اونهایی که موافق نیستند صلوات بفرستن. نشد؟ خب پس قطعش کنیم بحث رو. خب و آل محمد، ممنونم از لطفتون، این وقت رو به من میدید. ببینید امام گفتن فلان سال، این که میگید از کجا داری میگی، بعد دوستان که پیگیری میکنن، خطبه 128 نهج البلاغه، گفتن فلان سال یه جماعتی میان حمله میکنن، به آتش میکشن، نابود میکنن، ویران میکنن، صورتهاشون مثل چرم کوبیده، چشمهاشون جمعه، اسباشون اینطورن. یعنی 618 حمله مغول به ایران رو امیرالمومنین در خطبه 128 داره میگه، داره دقیقا توضیح میدن. یک کسی تا که فرمایش امام تمام شد گفت لقد اوتیت یا امیرالمومنین علم الغیب، آقا شما علم غیب دارید دیگه. فزهه که خندیدن حضرت. قال للرجل، یک کسی بود کلبی از قبیله کلب، گفتن یا آخا کلب، این چیزی نیست که اینی که من گفتم، علم غیب خیلی بالاتر از ایناست. لیس هو به علم غیب، علم غیب علم خداست. اشاره کردن به خوندن آیه، فهمدن علم غیب علم خدا به قیامت است و این که خدا میداند ما فی الارحام را. بعد توضیح میده من ذکرن و انسا، مذکر یا مؤنث، قبیح او جمیل، شکلش زیباست یا زشت، هیچ سونوگرافی نمیتوند چنین چیزی را ببیند، سخی او بخیل، کیه این انسان، شجاعی، ترسوی، سخاوتمند، بخیل، یعنی تمام ویژگی های درونی شخصیت این جنین رو فقط در رحم مادر خدا، شقی او سعید، این خوشبخت نیکبخت، هیچ کی نمیدونه، اینا که جواب نمیده، با هیچ دستگاه پیشرفته ابرسونوگرافی هم که جواب نمیده. من یکون فی النار حتبا او فی الجنان للبیه مرافقا، آیا جایگاه این که در رحم مادر جهنم یا رضوان الهی است، این رو فقط خدا میداند. پس یعلم ما فی الارحام بحث مذکر و مؤنث نیست، فرمود و یعلم ما فی الارحام، این شد چند تا؟ سه تا. علم قیامت، نزول قطره قطره باران مؤثر مفید، سوم جنین در رحم مادران، چهارم و ما تدری نفس مازا تکسب غدا، و هیچ انسانی نمیدونه که فردا چی کار میکنه، چی به دست میاره، چی میشه براش، نناند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. خدا رو هزاران بار شکر میکنم که این توفیق دست داد بعد از این وقفه چند ساله ماه سفر، این دهه رو من خدمت دوستان عزیز اومدم اصفهان، و خدا رو هزاران بار شکر میکنم که توفیقی دست داد به سلامت این ده شب رو تا امشب بتونیم خدمت عزیزان انجام وظیفه کنیم. فردا صبح هم در اهل البیت انشالله صبح هم تموم میشه و دعای 47 هم تمام. سال گذشته شب نهم من بحث رو اینجا، سال گذشته نه، در ایام فاطمیه شب نهم بحث رو گفتم، گفتم انشالله فردا شب خدمت عزیزان این قسمت رو بنده میکنم. رفتیم افتادیم خونه 40 درجه تب، بعدم دو هفته زیر تب بودیم، با به زحمت رفتیم مشهد و ندونستیم که فردا هیچ کاری از ایمون بر نمیاد و ما تدری مازا تکسب غدا، نمیدونیم از همین در قائمیه که میریم بیرون پامون رو این پله بین لغزه با سر میایم پایین یا نه، نمیدونیم، هیچی نمیدونیم جز خداوند و ذات او. فرمود و ما تدری نفس مازا تکسب غدا، این شد چند تا؟ چهار تا. پنجمی و ما تدری نفس به ای ارض تموت، و هیچ انسانی نمیداند که در چه سرزمینی میمیرد و جان میدهد، هیچ انسانی نمیدونه مرگش در کدام زمین و زمینه و زمان است، نمیدونیم چه وقتی میرسد مرگ، چه ساعتی. شخصی همه شب بر سر بیمار گریز، چون صبح بشد بمرد و بیمار بزیست، نمیدونیم، پناه به خدا میبریم. امیرالمؤمنین میگه شب و روز فکر کردم گره مرگ رو که چرا هر کسی در چه زمانی میمیره باز کنم، به خود خدا قسم نتونستم و نفهمیدم. یک جا من در تمام عمرم، در تمام این بگم 45 سال کار علمی، یک جا دیدم که امیر المومنین زانو زده گفته نمیدانم، اونم در این که هر کسی چقدر زندگی میکند نمیدونه زمان مرگ رو کسی. کجا میمیریم، کی میمیریم؟ زمین رو اضافه کنین، زمینه، با چه زمینه ای میمیریم، با چه حالی میمیریم، با چه عقیده ای میمیریم. عزیز من، جان برادر، فمود و ما تدری نفسون به هی ارزن تمود. اینها رو میگن علوم خمسه مکتومه الهی، نه اینکه این پنجتاست، این پنجتا از این علومه. ان الله علیم خبیر، خداوند علیم خبیر است. سوره تموم شد، یه ابهامی تو این آیه باقی موند. شما میگید امیرالمؤمنین شب 19 رمضان ام کلثوم گزارش میده، میگه بابا هی از خونه میومد بیرون به آسمان نگاه میکرد اشک میریخت. گفتیم بابا چه حالی دارین؟ دیدیم داره میلرزه علی. گفتیم چه حالی دارین؟ گفت والله ما کذبت و ولا کذبت، به خدا قسم نه دروغ میگم نه دروغ شنیدم، این وعده رسول خدا به من است. اللیله اللیله، امشب شب رفتن منه. خب علی که داره گزارش میده، داره میگه دیگه، زمان مرگش رو پیش بینی میکنه، ضربه میخورد و 21 هم تمام. وجود عمر که سید الشهدا رسید به کربلا، گفتن اسم اینجا چیه؟ گفتن چی چی نینوا فلان فلان، فرمودن انزل، بیافکنید بار، بیافکنید قافله رو، اینجا پیاده کنید، خیمه ها رو بزنید. ها خونا محط رحالنا، با دست اشاره کرد حضرت سید الشهدا، فرمود اینجا محل خیمه های ماست. ها هنا مناخ رجالنا، اینجا محل به خون قلتیدن مردان ماست. ها هنا اینجا مسار عشاقنا، اینجا قتلگاه عاشقان ماست. سید الشهدا فرمود تمام، و ما تدری نفسون به یرزن تمود، منافات نداره با این؟ نه منافات نداره، چون این غیب دیگه. بله، بریم سوره مبارکه جن. عالم الغیب، خداوند عالم غیب است. عالم الغیب، خداوند عالم الغیب است. از این غیبش به کسی نمیدهد الا من ارتضى من رسول فلا یظهر علی غیبه احدا، هیچ کی رو از غیبش آگاه نمی کنه الا من ارتضى من رسول، مگر به اون بندگان مرضی خودش، از رسولان مرضی، اون بندگان و پیامبران شایسته ای رو که میپسندد غیب خودش رو خدا به اونها میدهد. تو همین خطبه ای که خوندم امیر رو میفهمد اینا چیزایی است که پیامبر به من آموزش دادن، تو اون خطبه 128. خب پس اگر علی میداند، اگر سید الشهدا میداند، که قطعا میداند که در چرس زمینی کشته میشه، اینها همه چیه؟ علم غیبی است که پیامبر ذاتن نمیدونه، هیچ انسانی ذاتن نمیدونه، اما به تعلیم من الله، به اون مقداری که خداوند بخواد غیب رو به بندگان شایسته خودش می آگاهاند. نتیجه این میشه. صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن على ذلك من الشاهدین و شاکرین و الحمد لله رب العالمین. سپاس خدای را که با 19 جلسه سوره مبارکه لقمان رو خدمت عزیزان به پایان رساندیم ان شاء الله. الحمد لله رب العالمین. فقط یه جمله دیگه، چون شب پایانی است و دلهامون این هست. من عصری این رو فکر می‌کردم، خب تو این حال و هوای اربعین و این رفتن و این زائرین و تا الان یه جمعیت ثبت نام شده در مسیر و فلان، اینا 2 میلیون امروز اعلام کردن و قطعا این میشه تا 3 میلیون 4 میلیون هم میکشه تا خود 40 در یه فاصله 15 روزه. یه توجه عجیب دیگری به زیارت سید الشهدا و 40 شده در این سالها. من میخوام بگم، ادعا نمی کنم، بگم انشاءالله، این رو من از نشانه های ظهور حضرت ولیعصر میدونم، اینو از نشانه های ظهور میدونم عزیز. دلیل دارم که حالا جاش اینجا و تریبون نیست. این توجه دلها به سید الشهدا و این خیلی کار میکنه. خلاصه این خیلی کار میکنه در جای خودش. شب پایانی انجمن، یکی از علل توجه جدی ما ایرانی ها به وجود مبارک سید الشهدا و مصائب حسینی، کاری بود که بزرگ مرد دیار طوس ستدفن و بزعتون منی به عرض خراسان، پاره تن پیامبر حضرت علی ابن موسی رضا انجام دادن. توجه کنید، ما در باب توجه به مصیبت و ماتم سید الشهدا و زیارت سید الشهدا، شاید به مقداری که از حضرت علی ابن موسی رضا روایت داریم، یعنی میخوام بگم امام حداقل بیشتر از بقیه معصومین به این تذکر دادن. روایاتی مانند این که وقتی گفت وارد شدم و حضرت فرمودن تا به اینجا رسیدن، ان یوم الحسین، حضرت علی ابن موسی دارن میگن ان یوم الحسین اقرح جفوننا، این مصیبت جدمون حسین پلک‌های چشم ما رو زخم کرده از اشک، اقرح جفوننا و اسبل دموعنا، اشک‌های ما را می‌بارد و ازل عزیزنا به عرض کرب و بلا، و عزیزان ما چگونه در سرزمین کرب و بلا، و اورثنا الکرب والبلاء الى یوم الانقضاء، و این مصیبت تا روز انقضاء این زمین باقی ماند برای بشریت، و علا مثل الحسین فلیبکی الباکون، اگر بناس اشکی انسان ها بریزید بر حسین بریزید، این مثل همو یبن شبیبه، ان کنت باکی ان لشیء فبک علی جدی الحسین فان البکا یحط الذنوب العظام. اینجا میگن عشق بر جدم حسین گناهان رو. اونجا یه جمله گفتن که واقعا گفتنش سخته، ترجمهش هم سخته، چون فهمودن جدم حسین زبه کما یزبه الکبش، همونطور که گوسفند رو سر بیارند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.